وجهت وجهي للذي فتر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. درباره استدلال حضرت إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام که پس از اون که خدای متعال ملکوت آسمان ها و زمین را به او نشان داد و او به افول ستاره و ماه و خورشید استدلال کرد که اینها نمی توانند خدا باشند، فرمود بیزارم از اون چه شما بدون شرک می‌ورزید. را دنباله مطلب را حضرت ابراهیم بیان می‌کند. من متوجه می‌شم روی خود را، روی دل را به سوی آن کسی می‌دارم که آسمان‌ها و زمین را آفریده است، اون کسی که این ستاره ها را آفریده که شما اون را پرستش می کنید، و اون کسی که این همه موجودات را آفریده روی دل را به سوی او می دارم، دین حق را پرستش می کنم، گرایش به حق دارم، از مشرکی نیستم. حضرت ابراهیم نفی شرک کرد و روی خودش و روی عملش و روی عقیده و ایمانش به سوی خدای متعال متوجه کرد. برای این که حال اجمال مطلب را بدونیم، مسئله شرک که خدای متعال می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدای متعال شرک را نمی آمرزد و کمتر از شرک را کسانی که بخواهد می آمرزد. شرک مراحل دارد. شرک در اله هست، یعنی در این که خدای متعال آفریدگار متعدد باشد. کلمه اله هم به معنای معبود آمده در بیشتر روایات که بیان شده. کلمه اله در رابطه با معبود معنی معبود را می دهد و هم به معنای آفریدگار، خالق به معنای آفریدگار آمده که در این آیه مبارکه می فرماید اگر در آسمان‌ها و زمین خدایان متعددی باشد، آسمان‌ها و زمین فاسد می‌شوند. نمی‌تواند موجودات متعدد باشد، یعنی خالق متعدد باشد، آفریدگار متعدد باشد، بوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، یعنی اگر در آسمان ها و زمین خدایانی غیر این خدای یکتای بی امتا باشند نفاسد میشن. این امکان ندارد که دوتا علت بر یک معلول در آید. مخلوقات معلول خالق هستند، فعل خالق هستند و یک فعل شخصی نمیتواند دو فاعل تام داشته باشد، دو علت تام داشته باشد، که یه بحث مفصلیه و خدایان متعدد نمیتوند وجود داشته باشد. اون شرک در اله هست، یعنی خالق را متعدد بدانیم. لو کان فیه ما آلهتون الا الله نه معناش معبود است، اینجا معناش آفریدگار و خالقه، که در لسان علمی و فلسفه تعبیر می شود توارد دو علت بر معلول واحد. وقتی یه چیزی علت تامه باشد، هیچ عیب و نقصی کم و کاستی نداشته باشد، معلولش موجود میشه. نمیتوند یک معلول دو تا علت داشته باشد. قطع معنیش اینه که هر دو ناقص بودن، کمک هم دیگه کرده. به هر حال در فلسفه ثابت شده که دو علت بر یک معلول وارد نمی شود، توارد دو علت بر یک معلول محاله. و این جهان نمیتوند دو تا خالق داشته باشد. حالا این تعدد را، این شرک را که شرک در الوهیت باشد، یعنی شرک در خالق باشد، کسی هم نمیگه. مثل این که حالا به ثنویه قائل شده بودن بستر نور و ظلمت، قائل خیرات و شرور، به مجوسی های پیش از اسلام، گرچه خود اونها در حال حاضر منکرن، ولی خب به هر حال ثنویه بودن که قائل به دو مبدع بودن، قائل خیرات و شرور. ما گفتن خوبی ها که خدا می کند، از بدی ها که نمی تند، خدا بدی ها نمی کند، از بدی های خالق دیگری می خواد، این چیزی تعبیر می کردن. قائل خیرات شروع، نور و ظلمت، یزدان و اهریمن، اینها قائل بودن. کسی دیگری قائل به دو مبدع یعنی دو فاعل، دو علت، کسی نداره. حتی مشرکان قریش هم اگر ازشون سوال میکردن که خدا چند تا هست، میگفتن یکیه. این آیات متعدد در قرآن کریم دارد، من جمله در سوره مبارکه لقمان میفرماید که بل ان سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر مردم سوال کنی که این آسمان ها و زمین کی آفریده، لیقولن الله، میگن خدا آفریده. قل الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون، تو حمد و سپاس خدا رو بگو، بیشتر اینها نمیدونن و درک نمیکنن که اگر خالق این آسمان ها و زمین یکی هست، پس چرا غیر خدا رو شما عبادت میکنی، غیر خدا رو بندگی میکنید. این در سوره مبارکه لقمان. در سوره مبارکه عنکبوت ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، اگر از این مردم سوال کنی که این آسمان ها و زمین رو کی آفرید و که این خورشید و ماه و ستارگان را رام کرد و مسخر امر پروردگار، مسخر قرار داد که روی حساب و نظم حرکت میکنند، اگر ازشون سوال کنی لیقولن الله، میگن خدا. فانا یؤفکون، چرا بیراه پس افتادن؟ اگر این طور است که عقیدشون اینه و نمیگن برای این که این بت اینها را آفریده، خب این همه میدونن که رخه اینها که نمیتونه خالق باشد. معنی توحید اینه، که آدم خدا را بشناسد، خالق را بشناسد، آفریدگار را بشناسد، اون چیزی که بیشتر ممکن است منشأ شرک بشود در ربوبیت، که یعنی این دستگاه خلقت که حالا خدای متعال آفریده، این ربوبیت که پرورش میده، رشد میده، این ربوبیت به موجودی واگذار شده، کار خداست. آیا به موجودی واگذار شده؟ این مشرکان که صاحب این باشند، ستاره پرستان بودند، اینا میگن خدای متعال مسئله پرورش و تربیت موجودات و تدبیر امور را به دست این موجودات مجرده، نفوس مجرده و این هفت کوکب، اونا هفت قائل بودن قدیم، ماه رو هم یکیش میدونستن، قمر از تو عطارد و زهره، شمس و مریخ و مشتری و زحل، میگفتن این هفتا به منزله بدن اون نفوس مجرده هستن، خدای متعال تدبیر امور را به اینها واگذار کرده. کارهای خدایی قابل واگذاری نیست. اینا ما دقت کنیم، ممکنه هنوز هم توی ما یک بقایایی از این تصورات باشد. کارهای خدایی را نمیشود به کسی واگذار کند، به یک موجودی واگذار کند، بگه این ستارگان تدبیر امور میکنند. مجاری فید میتونن باشند، یا شخصیت های مانند پیغمبران ائمه چیزی به اونها واگذار شده باشد که خالق بشن، رازق بشن، مربی بشن. واگذار نمی شود این مسائل به کسی، نمیتوند واگذار. اینا دست خدای متعال و مجاری امور هستند. یعنی خدای متعال که به وسیله این اسباب ملاحظه میکنیم، آفتاب میتابد، آب تبخیر می شود، دو مرتبه به صورت باران بر می گردد و مایه زراعت ها، کشت و کارها می شود، این ها مجاری فیض خدای متعال هستند. هم دست خداست، تدبیر امور دست خدای متعال. من مخوام این چیزی بفهمیم، از اینجا رد بشیم. اینطور نباشد که همینجور مطالب را ندانسته، نفهمیده، همینجور رد بشیم. میخوام شکلی بشه که بتونیم این مطالب رو درک کنیم. رب به معنای مربیه، اله به معنای خالق. خالق دوتا نیست، حالا مربی دوتاست؟ نه، الحمدلله رب العالمین، خدا پروردگار همه موجودات. حالا این در این آیه صریحا بیان میفرماید اون کسی که تربیت شما میکند، رشد و پرورش میده، انسان رو به وجود میارد، از انگل و خاک و گیاه انسان رو به وجود آورده، به صورت نطفه در آمده، به صورت علقه مزغه در آمده، یه انسان کامل، اینا معنی تربیت رب. پروردگار ما خداست، یعنی ما رو رشد میده. بالاخره انسان هم از همین خاک دیگه، این غذایی که پدر مادر میخورن از گیاه هست، اگه گوشت و روغن اینا باشه اون حیوان از گیاهان میخورد، گیاهان هم از زمین رویده میشه، خاک تبدیل به اینا میشه و اینا تبدیل میشه به نطفه، باز غذا میخوری، این تبدیل میشه به نطفه، علقه، مزغه، کم کم تکامل پیدا میکنه، روح درش دمیده میشه یا تبدیل به روح میشه. مراحل تکامل اینها همش خدای متعال میکند. میفرماید که این خورشید و ماه و ستارگان، این کواکب و انجم، این کهکشان ها، چیزی که بشر نمیتوند به کنهشم برسد، همه مسخرات به امر پروردگار هستند. خدای متعال چنین امر کرده که این طور نظم داشته باشند، بدین روش حرکت کنند، مسخرات به امر پروردگار هستم. حالا شاهدم سر این جمله هست. بدانید که خدای متعال هم خلق دست اونه، هم ایجاد میکند، هم پرورش میدهد. اینطور نیست که ایجاد کنه بعد بلش کند بگه خودش را. یهودی ها اینجور میگن، یهود میگه بر این که قالت الیهود ید الله مغلوله، میگن خدا این دنیا رو درست کرده، آره این دنیا مثل ساعتی که از کن کوکش کنه هزار سال بتونه دوام بیاره این کار میکنه دیگه. خدا این دنیا زمین درست کرده، خورشید ماست، این دیگه خودش کار میکنه. قالت الیهود ید الله مغلوله، دست خدا بسته دیگه، خودش هم نمیتونه تغییر بده. غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، دست اونها بسته، اونها ملعونن به این گفته خودشون. دست خدای متعال باز همه اینها در دست قدرت اوست، و اوست که میچرفاند میگرداند و هر لحظه که بخواهد عوض میکند، شکل دیگری میکند. علا له الخلق والامر، هم آفرینش دست خدا هست، خلقت دست خدا هست، هم رشد و پرورش دادن، نمو دادن، انسان نمو پیدا میکند، این درخت رشد میکند، ثمره میده، دوباره هسته میدهد، دو مرتبه اون هسته درخت میشه. همینجور این خدای متعال اینا همش کار خداست. اون وقت این مشرکین خیال میکردن که این ستاره ها این کار رو میکنن. همه گفتن خب بالاخره اونا بود در نظر داشته باشیم، عبادت کنیم. مثلا ستاره ها که خب گاهی بودن گاهی نبودن، غروب و طلوع داشتن، بت هایی ساخته بودن، هفت بقعه در روی زمین ساخته بودن به نظر اونها، و در هر یکی هم یک بتی ساخته بودن متناسب با اون جرم خورشید، نقره، اون یکی طلا، اون یکی آهن، فلزات مختلف، و اینا رو عبادت میکرده. چرا اینا رو عبادت میکنیم؟ ما گفتم ما اینا رو عبادت میکنیم که ما رو به خدا نزدیک کنن. خیال میکنه این چیزی که جماده، این چیزی که خودش درست کرده، این ساختمانی که خودش ساخته، خیال میکنه که این میتوند مایه تقرب باشد. این که نمیتوند مایه تقرب انسان به سوی خدای متعال باشد. اگر ازشون سوال کنی که پس چرا اینها رو عبادت میکنی، من میگم برای این که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اینا رو عبادت میکنیم که ما رو به خدا نزدیک کنه. این عبادت اختصاص به خدا دارد. بندگی مربوط به کسی میشه که همه اینها رو آفریده و رب همه این موجودات هم هست و همه چیز من در دست او هست. ما از جای دیگری نباید انتظار داشته باشیم. پس روی عمل باید به سوی خدا باشد. روی عمل اینی چه؟ یعنی آدم که یک کاری که می کند و هدفی دارد دیگه. هر کسی که هر کار کشاورزی می کند هدف دارد، تجارت می کند هدف دارد، بندهای نجاری می کند که هر کاری که می کند یک هدفی دارد. این روی عمل به کجا متوجه هست؟ به چرا این کار میکنه؟ اگر ازش سوال کردم میگه میخوام پول بگیرم، میخوام زندگیم درست بشه، این درخت میوه میکنم که از میوهش استفاده کنم، یا خودم بخورم یا بفروشم پولش بگیرم. این روی عمل خود انسان است، وجهه عمل، طرف عمل خود انسان است، به منافع خود انسان، به امور دنیا. آیا میشه که آدم یک کاری کند که روی عمل خدا بشود و برای خدای متعال انسان انجام وظیفه کند؟ در بعضی عبادات مثل این که خب برای ما ها تقریبا ثابت شده است و برای ما هضم شده، آدم روزه که میگیرد واقعا برای خدا روزه میگیرد. این حالا بگی روزه میگیرد لاغر بشه که نمی کنه که، روزه برای خدا میگیرد. سختم هست، مشکلم هست، و بالاخره آدم مقید بشه، چیزی نخورد، مواظب باشد، چیزی که مبتلا نکنه، این روزه رو برای خدا آدم میگیرد. که حدیث هم دارد از صوم اللی، نمازم مال خدا هست، زکاتم مال خدا هست، از صوم لی و انا اجزی به یا و انا اجزا به روز مال منه و من خودم مباشرتاً جزای ثواب روزه دارو میدم یا مقام قرب من ثواب روزه دار هست خود من خیلی مقام هست برای روزه دار. چرا؟ بر این که این روزه نفعیه. عباداتی که داریم غالباً یا اثبات محض یا اثبات و نفعیه، هر دوش قاطی هست. نماز که میخوانی بعضی چیزاش وجود فعل ثبوت، میگی الله اکبر، قیام میکنی، استاده، قرائت میخوانی، اینا فعله. ریا نکن، سمعه نداشته باش، لباس نجس نباشد، فلان چیز نباشد، اونا نفیه. وقتی که حج میروی، طواف انجام میدی، نماز میخونی، سعی صفا و مروه قربانی میکنی، اینها فعله. وقتی میگم بر این که گیاه حرم نکن، لباس نپوش، دینت، اینا نفیه. اونها مرکب است از فعل و نفیه. نمازم همینطوره، زکاتم همینطوره، اما روزه نفیه، همش نفیه. غیر از نیت که نیت هم کسی نمیبیند، که هیچ که نمیفهمد نیت رو، هیچ کس نمیفهمد غیر از خود انسان. نیت میکند که روزه میگیرد، نیت میکند که نخورد، نیاشامد، ترجیزی را ارتماس نکند، کذب به خدا و رسول، چیزایی که مفتر روزه هست میگه نیت میکند که نکند و نمیکند. یا آدم روزه دار اگر نگوید من روزه هستم، هیچ که نمیفهمد روزه هست یا نه. اما نماز میفهمن، زکات رو حتی حد اقل اون کسی که بهش زکات میدی میفهمه. عملهای دیگه مردم میفهمن، اما روزه را کسی نمیفهمد و اگر نگویی هیچ که متوجه این. پس عمل، روی عمل کی؟ خداست. این معنی روی عمل اینه، این عمل برای خدا انسان انجام میدهد. حالا آدمی که کامله، ایمانش کامل شده، یک قدری هم فهمیده، نماز هم همینجور میخونه. اول کسی هم به نماز جماعت، معمولا نماز مستحب، چه فضیلتی دارد این جماعت که ما کمتر اهمیت میدیم؟ فضیلت جماعت اگر 10 نفر بشه، ثوابش غیر از خودش که نمیدوند، اینقدر ثواب دارد فضیلت نماز جماعت. خب حالا میبینن مردم دیگه، ببینن اهمیت نداره که، تو که بری اون که نمیخونی که. اگه کسی مقید باشد میتوند فکر کند و قالب کارهاش برای خدای متعال قرار بده. انشاءالله خدای متعال از ما قبول کند، خدا توفیق بده ما را که بتوانیم برای رضایت او در راه او قدم برداریم. الحمد لله رب العالمین.
ما بدین در نفی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدین در نفی حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مزسر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مزسر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. سبزه خط تو دیدی موز بستان بهش، به طلب کاری این مهرگیا آمده این. با چون این گنج که شد خازن او روح و رمین به گدایی به در خانه شاه آمده این چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری چه شود ای جان جهان زدم فیض و کرمت دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم آب رو می رود ای ابر خطا پوش به با که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم آب رو می رود ای ابر خطا پوش به با که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری چه شود ای جان جهان زدم فیض و کرمت دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری چه شود ای جان جهان زدم فیض و کرمت دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری چه شود ای جان جهان زدم فیض و کرمت دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری.